بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
پیشنویس قطعنامه سازمان ملل علیه 41 نهاد ایرانی تنظیم شده است. وزارت امور خارجه ایران سفیر سوئیس را احضار کرد. و ایران میگوید طرحی برای مبادله سکونه‌نورد آمریکایی زندانی با شهرام امیری ندارد. ساعت 24:12 شب به وقت تهران است. 21:30 دقیقه به وقت اروپای مرکزی، جمهوری چک. امروز چهارشنبه 19 خرداد ماه 1389 خورشیدی است، برابر با 8 ژوئن 2010 میلادی. به شما شنوندگان رادیو فردا در این دقایق آغازین بامداد ایران سلام میگویم و سپاس که در دور و نزدیک ایران و جهان از طریق گیرنده هاتون رادیو ماهواره اینترنت ایستگاه رادیو فردا رو انتخاب کردیم. در این مجله نیمه شب من مهرداد قاسمفر و دیگر همکارانم یک ساعت با شما خواهیم بود با گزارش‌ها و گفتگوها و البته آخرین خبرهای ایران و جهان که همکارم نوشین سید حسینی به همین منظور در استودیو خبر در کنار من نشسته.
پیشنویس قطعنامه تحریم‌های سازمان ملل به گفته یک دیپلمات غربی علیه 41 نهاد ایرانی و یک شخص تنظیم شده است. به گزارش خبرگزاری رویترز، این فرد به همراه 41 نهاد مورد تحریم مظنون به داشتن ارتباط با برنامه‌های هسته‌ای یا موشکی ایران هستند. این گزارش می‌افزاید که بحث بر سر اضافه کردن یک نام دیگر به لیست افراد و نهادهای مورد تحریم ادامه دارد. تعدادی از دیپلمات‌های غربی به خبرگزاری رویترز گفتند که رأی‌گیری برای صدور قطعنامه سازمان ملل علیه ایران قرار است روز چهارشنبه انجام شود. وزارت امور خارجه ایران روز سه‌شنبه لیویا لئو آگوستی سفیر سوئیس در تهران را به عنوان حافظ منافع آمریکا احضار کرد. خبرگزاری جمهوری اسلامی ایران ایرنا دلیل این احضار را انتشار اسناد روبوده شدن شهرام امیری توسط سازمان سیا و انتقال وی به آمریکا ذکر کرده است. شهرام امیری پژوهشگر هسته‌ای از خرداد ماه سال گذشته در عربستان ناپدید شده است. وزارت خارجه ایران خواهان فراهم شدن امکان بازگشت فوری و بدون قید و شرط آقای امیری به ایران شد. رامین مهمانپرست سخنگوی وزارت خارجه ایران روز سه‌شنبه گفت جمهوری اسلامی برنامه‌ای برای مبادله سکوه‌نورد آمریکایی زندانی با شهرام امیری پژوهشگر هسته‌ای ایرانی ندارد. دولت ایران آمریکا را به روبودن شهرام امیری متهم کرده که از خرداد ماه سال گذشته در عربستان ناپدید شده است. جمهوری اسلامی در مرداد ماه سال گذشته سه آمریکایی را که در منطقه کوهستانی کردستان از خط مرزی عراق و ایران عبور کرده بودند، دستگیر و آنها را متهم به جاسوسی و ورود غیرقانونی به خاک ایران کرده است. به گزارش سایت پارلمان نیوز، ژیلا بنی یعقوب به یک سال حبس تعزیری و 30 سال محرومیت از روزنامه نگاری محکوم شد. این روزنامه نگار 30 خرداد ماه سال گذشته همراه همسرش بهمن احمدی عمویی بازداشت شده بود. خانم بنی یعقوب پس از تحمل 2 ماه بازداشت با قرار وثیقه آزاد شد. ژیلا بنی یعقوب در سال 2009 برنده جایزه شجاعت در روزنامه نگاری شد.
سپاسگزارم نوشین ست‌حسینی. اما در مجله نیمه شب چه خواهید شنید؟ ابتدا گزارشی خواهیم داشت از آخرین پیشبینی‌ها در محافل سیاسی جهانی که خبر از احتمال بسیار بالای تصویب قطعنامه تازه شورای امنیت با احکامی شدیدتر از همیشه علیه جمهوری اسلامی و نهادهای نظامی امنیتیش می‌دهد. در آستانه سالگرد انتخابات ایران، سازمان گزارشگران بدون مرز بیانیه آماری درباره میزان سرکوب‌ها، توقیف‌ها، بازداشت‌ها و در یک کلمه انهدام روزنامه‌نگاری ایران در دولت دهم منتشر کرده است. گفتگویی در این باره خواهید شنید. به مناسبت برخوردهای اخیر با سید حسن خمینی گزارش و مروری خواهید شنید از سرنوشت بازماندگان 5 تن از مشارکت کنندگان در بنیانگذاری جمهوری اسلامی ایران. گزارش کوتاهی هم میشنوید از هشدارهای اخیر محمود احمدی نژاد به مواضع روسیه در آستانه تصویب قطعنامه تحریمی در شورای امنیت. و اگر همچنان روی همین ایستگاه بمانید، علاوه بر گزارش‌های دیگر، در نیم ساعت دوم این مجله هم برنامه هفتگی صدای شما، صدای فردا رو خواهید شنید که اختصاص به بحث آزاد و دیدگاه‌های شنوندگان رادیو فردا درباره مسائل مختلف داره که این هفته به تأثیر وقایع بعد از 22 خرداد بر زندگی مردم ایران نگاهی خواهد داشت. با ما بمانید. ایران روز سه‌شنبه در مورد همسویی روسیه با دشمنان تهران و حمایت مسکو از تحریم‌های جدید سازمان ملل متحد به این کشور هشدار داد. جزئیات بیشتر از نادر وکیلی.
تازه‌ترین هشدار محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری ایران به مسکو که تا چندی پیش از متحدان تهران محسوب می‌شد، درست یک روز پیش از رأی‌گیری شورای امنیت سازمان ملل متحد است. رأیی که انتظار می‌رود روسیه از اعمال تحریم‌های جدیدی علیه ایران پشتیبانی کند. آقای احمدی نژاد روز سه‌شنبه در یک کنفرانس مطبوعاتی در استانبول و در پاسخ به این پرسش که مشکل ایران با روسیه چیست گفت:
مشکل خاصی نیست، یه تذکری بود به همسایه که مراقب باشن که در کنار دشمنان ملت ایران قرار نگیرن.
تهران و مسکو اخیراً بر سر حمایت کرملین از پیشنویس دور چهارم تحریم‌های جدیدی علیه ایران برخوردهای لفظی شدیدی با یکدیگر داشتند. در همین حال ولادیمیر پوتین نخست وزیر روسیه که برای شرکت در کنفرانس امنیتی آسیا موسوم به سیکا به استانبول سفر کرده است، خبرنگاران گفت با قطعنامه تحریمی شورای امنیت علیه ایران عملا موافقت شده است. نخست وزیر روسیه ضمن اشاره به محمود احمدی نژاد گفت اگر همکار ایرانی هم نیازی ببیند فرصتی خواهد بود تا بتوانیم بر سر این مسائل گفتگو کنیم. آقای پوتین خاطرنشان کرد: من بر این باورم که این قطعنامه نباید بیش از اندازه به رهبران و شهروندان ایران فشار وارد کند و آنها را در موقعیتی قرار دهد تا برای توسعه انرژی صلح‌آمیز با موانعی روبرو شوند. محمود احمدی نژاد همچنین در مورد برنامه مبادله اورانیوم غنی شده ایران که چند هفته پیش با ترکیه و برزیل به توافق رسیده بود و از سوی غرب رد شد، به خبرنگاران گفت:
نشست تهران یک فرصتی را در اختیار دولت آمریکا و متحدانش قرار داد. ما امیدوار بودیم، الان هم هستیم، که اونها از این فرصت خوب استفاده کنند.
رئیس جمهوری ایران در این حال گفت: ما هنوز امیدواریم که غرب از این فرصت استفاده کند، زیرا امکان چنین فرصتی دوباره فراهم نخواهد شد.
نادر وکیلی گزارش می‌داد. در سازمان ملل متحد اعلام شد که انتظار می‌رود چهارمین قطعنامه تحریم‌های شورای امنیت روز چهارشنبه به بحث گذاشته شود. وزیر دفاع آمریکا نسبت به تصویب این قطعنامه ابراز خوشبینی کرده است. در قطعنامه پیشنهادی قدرت‌های بزرگ موسوم به گروه 5 به علاوه 1 تحریم‌های شدیدتری علیه نهادهای دولتی ایران و اشخاص حقیقی و حقوقی وابسته به سپاه پاسداران پیش‌بینی شده است. مشروع این گزارش را از نادر صدیقی همکار ما در آمریکا می‌شنوید.
آمریکا و متحدانش بر سر متن نهایی پیوست قطعنامه پیشنهادی تحریم‌های جدید علیه دولت ایران توافق کرده‌اند و می‌کوشند که رأی‌گیری در مورد آن روز چهارشنبه آغاز شود. بامداد روز سه‌شنبه، نمایندگان 15 عضو شورای امنیت به درخواست سفیران دولت‌های ترکیه و برزیل در پشت درهای بسته تشکیل جلسه دادند. دو دولت ترکیه و برزیل تقاضا کرده اند که پیش از رأی‌گیری در مورد قطعنامه پیشنهادی گفتگوهای بیشتری پیرامون آن صورت گیرد. لولا دا سیلوا رئیس جمهور برزیل و رجب طیب اردوغان نخست وزیر ترکیه اصرار دارند که توافقنامه سه‌جانبه تهران برای مبادله اورانیوم غنی شده با سوخت مورد نیاز راکتور پژوهشی و پزشکی تهران که ماه گذشته حاصل شد، اگرچه به تمام نگرانی‌های جامعه جهانی نپرداخته، ولی می‌تواند گامی در جهت گفتگوهای بیشتر و جلوگیری از اعمال تحریم‌های جدید باشد. به گفته منابع دیپلماتیک، 5 عضو دائمی شورای امنیت، ایالات متحده، بریتانیا، فرانسه، چین و روسیه به اضافه آلمان، بر سر جزئیات پیوست قطعنامه پیشنهادی توافق کرده‌اند و منتظر اظهار نظر 10 عضو غیر دائمی شورای امنیت هستند. در این پیوست فهرست اشخاص و کمپانی‌های دولتی و وابسته به سپاه پاسداران ذکر شده است. قطعنامه پیشنهادی تحریم‌های پیشین در زمینه ممنوعیت معاملات تسلیحاتی ایران را گسترش می‌دهد و محدودیت روابط مالی دولت جمهوری اسلامی و نهادهای سپاه پاسداران را تشدید می‌کند. در تحریم‌ها بازرسی کشتی‌های وابسته به شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی نیز پیش‌بینی شده و هر کشتی که از ایران به سوی بنادر دیگر حرکت می‌کند و یا راهی بندرهای ایران هستند می توانند مورد بازرسی قرار گیرند. تحریم های جدید به ویژه در زمینه بازرسی ها مانند تحریم هایی است که علیه کره شمالی اعمال شده و سیستم ترابری دریایی این کشور را فلج کرده است. روز سه‌شنبه رابرت گیتس وزیر دفاع آمریکا که در لندن به سر می برد نسبت به تصویب چهارمین قطعنامه شورای امنیت علیه جمهوری اسلامی ابراز خوشبینی کرد.
I'm optimistic that the Security Council will vote a resolution.
آقای گیتس گفت من نسبت به تصویب قطعنامه در آینده بسیار نزدیک خوشبینم. این نخستین اظهار نظر یک مقام عالی رتبه دولت آمریکا پیرامون سرنوشت قطعنامه جدید تحریم هاست. در واشنگتن خانم ژاکلین شایر کارشناس امور اتمی در انستیتوی علوم و امنیت بین المللی گفت که قطعنامه پیشنهادی بسیار مؤثر و تقریبا همان متن اصلی است که از پشتیبانی چین و روسیه نیز برخوردار شده و از این جهت تلاش‌های سوزان رایس نماینده آمریکا در سازمان ملل قابل توجه است. به این ترتیب سرانجام پس از ماه‌ها تلاش و گفتگوهای دیپلماتیک و به رغم کوشش‌های گسترده دولت ایران برای جلوگیری از توافقی عمومی، چهارمین قطعنامه شورای امنیت مرحله تازه از بحران روابط تهران با جهان را رقم خواهد زد. انتظار می رود که ترکیه، برزیل و لبنان سه عضو غیر دائمی شورای امنیت به این قطعنامه رأی مخالف بدهند، ولی این مخالفت ها تأثیری در سرنوشت این قطعنامه تحریم های جدید نخواهد داشت.
نادر صدیقی گزارش می داد. سازمان گزارشگران بدون مرز در گزارشی که ساعتی پیش منتشر کرد آمارها و تحلیل خود را از وقایع پس از انتخابات ریاست جمهوری تا به امروز عرضه کرده است. این سازمان در گزارش خود می نویسد که برای خاموش کردن اعتراضات سیاسی قدرت حاکم ماشین برنامه ریزی شده سرکوب خود را به راه انداخت و این چیزی است که سازمان گزارشگران بدون مرز می نویسد که سعی در ترسیم آن دارد. رضا معینی از بخش ایران سازمان گزارشگران بدون مرز در پاریس به پرسش‌های همکارم الهی روانشاد پاسخ می دهد.
امروز سه‌شنبه 18 خرداد ما به مناسبت یکمین سالگرد آغاز اعتراضات مردمی در ایران و سرکوب و در اصل یک سالومین سال انتخاب مجدد آقای محمود احمدی نژاد سازمان گزارشگران بدون مرز اطلاعیه‌ای با نگاهی به رویدادهای یک سال گذشته و برخی آمار و ارقام مشخص در رابطه با سرکوب مطبوعات در ایران منتشر کرده است.
آقای معینی در آغاز این بیانیه سرکوب با آمار اشاره‌ای دارید به اون، ممکنه توضیحاتی در این باره بدید؟
آمار همیشه خیلی بهتر از گفته ها است. یعنی من فکر میکنم وقتی که در همین آماری که ما اشاره کردیم، وقتی که میگوییم 170 روزنامه نگار و وب نگار از جمله 32 زن بازداشت شده اند، 22 روزنامه نگار و وب نگار به 135 سال زندان محکوم شده اند، 85 روزنامه نگار و وب نگار در انتظار دادگاه یا حکم زندان خود به سر میبرند، 5,230,000,000 تومان چیزی در حدود 4,000,000 یورو از روزنامه نگاران زندانی وثیقه دریافت شده است، 23 روزنامه توقیف یا مجبور به توقف انتشار خودشون شدند. ایران پس از چین دومین زندان بزرگ جهان برای روزنامه نگاران است و در آخر 100 روزنامه نگار و وب نگار در طی سال گذشته مجبور شدند کشور خودشون رو ترک کنند. این آماریه که ما میتونیم از یک سال نتیجه تلاش‌های دولت آقای احمدی نژاد به دست بدیم.
سازمان گزارشگران بدون مرز، شما این نظارت و دقت آماری رو در این مورد چگونه به دست آوردید؟
وظیفه ماست. من البته دقت رو باید بگم متاسفانه اجازه نمیدن که گزارشگران در ایران حضور پیدا کنه. بعدی تا اونجایی که تونستیم با مجموعه اخباری که منتشر شده، با استفاده از همکاری روزنامه‌نگاران، همکاران وکیل و دیگر همکارانی که ما در ایران داریم، بتونیم این مجموعه اخبار رو آماده کنیم برای سالگرد و منتشر کنیم. اما خب هدف اینه که بگیم که این وضعیت قابل دوام نیست، این وضعیت قابل پذیرش نیست، روزنامه نگار باید بتونه کارش رو انجام بده.
آقای معینی، این گزارشی که سازمان گزارشگران بدون مرز ارائه میکنه بسیار طولانی و بلند بالاست. میشه از شما بخوایم که خیلی خلاصه به دیگر موارد اون هم اشاره‌ای داشته باشید؟
ما سعی کردیم امسال در این رابطه به طور مشخص ماشین برنامه‌ریزی شده یه سرکوب که از فردای 22 خرداد در ایران به راه انداخته شد نشون بدیم، بدون آنکه بخوایم قضاوت کنیم که این پیروزی یا شکست، شاید برای اولین باری که یک سازمان مدافع حقوق بشر آنچه که واقع است گزارش میده و حتی برخلاف آنچه که این روزها صحبت میکنند برخلاف اون میگه. ما واقعا بر این باوریم، در تیتر اطلاعیه‌مون هم هست، که سرکوب متاسفانه پیروز شده، سرکوب موفق بوده. شاید در این کلام باشه که آقای احمدی نژاد در تنها موردی که موفقه سرکوب هموطنان خود، سرکوب مطبوعات، سرکوب آزادی بیان در ایرانه. اما به طور مشخص از همان فردای 22 خرداد اطلاعیه ما گزارشی مفصل از چگونگی به راه اندازی این ماشین با اخراج روزنامه‌نگاران خارجی، با دستگیری روزنامه‌نگاران، با توقیف مطبوعات، با اختلال در امر اطلاع رسانی چه در رابطه با سایت‌ها، چه در رابطه با مجموعه وسایل ارتباط جمعی، این محدود کردن مسئولین و مخالفان سیاسی به شکل مشخص، شکل سیاست تبلیغی و پروپاگاندی که رسانه‌های دولتی در رابطه با مسائل طرح می‌کردند، مثل همین اصل وجود قربانی رو به اسم ترانه موتری زیر سوال می‌برند و در کنار اون مردم رو از اطلاع رسانی آزاد محروم می‌کنند، در کنار اون رادیو تلویزیون شبانه روز تبلیغات دولتی رو میده.
روزنامه‌نگاران و گزارشگران مرکز ثقل این گزارش هستند. در حال حاضر بر اساس آمارهای شما چند روزنامه‌نگار در بند هستند و چند نفر احیاناً در تظاهرات یا همایش‌هایی که در طی سال گذشته اتفاق افتاده جان خودشون را از دست دادن؟
حدوداً 32 روزنامه‌نگار و وبنگار در زندانند. در اصل 25 روزنامه‌نگار، 10 وبنگار و 2 همکار مطبوعاتی که در زندان به سر می‌برند هم‌اکنون. در سال گذشته متأسفانه در همان روزهای اول تظاهرات در تاریخ 25 خرداد آقای علیرضا افتخاری، روزنامه‌نگار روزنامه اقتصادی ابرار که 5 سال با این روزنامه همکاری کرده بود و روزنامه‌نگار ارشدش بود، کشته شدند. تا امروز از چگونگی کشته شدن این روزنامه‌نگار اطلاعات مشخصی به دست داده نشده. ما فقط اینو می‌دونیم که ایشون در اثر ضربه مغزی و بعد خونریزی مغزی به قتل رسیدند. در راهپیمایی 25 خرداد ما کشته شدند و در 22 تیر ما پیکر ایشون رو به خانواده‌شون تحویل دادند.
رضا معینی بود از بخش ایران سازمان گزارشگران بدون مرز که در گفتگو با همکارم الهی روانشاد می گفت دولت آقای احمدی نژاد ایران را به دومین زندان بزرگ روزنامه‌نگاران در جهان تبدیل کرده. در ادامه بشنویم دیدگاه های تعدادی از شنوندگان رادیو فردا رو.
خواستم بگم آقای احمدی نژاد، شما اعلام میکنین توی ایران تورم میترقمی شده. چجور تورم میترقمی شده که ما با گوشت و پوستمون داریم احساسش میکنیم؟ داره بیداد میکنه گرونی.
از جمله دستاوردهای پس از انتخابات این بود که مردم توانستند خشم و نفرت پنهانی 30 ساله خود را آشکار کنند و فاصله میان ملت و حکومت برای جهان مشخص شد.
به نظر من هیچ تأثیری نگذاشته است. فقط تحولات این داشته است که تعداد زیادی بازداشت کردن.
بعد از یک سال نظر مردم هیچ فرق نکرده. همون نظر آقای مهندس موسوی است. مردم خواهان عدالت، راستی، حقیقت، درستی، غیر از این چیزی نمیخواهند.
با ما تماس بگیرین و درباره مسائل روز نظراتتون رو با ما در میون بذارین. با این شماره 00420221124113.
و ما اخیراً میدونید که یا در خبرهای ما شنیدید که یک کارشناس اتمی ایرانی دو پیام متناقض از او در یوتیوب، شبکه در واقع اینترنتی یوتیوب، یک پیام منتشر شد از همین کارشناس اتمی به نام شهرام امیری و در تلویزیون دولتی ایران هم پیام دیگری منتشر شد که کاملا با پیام اول متفاوت بود. در پیامی که از طریق تلویزیون دولتی ایران منتشر شد، آقایی به نام شهرام امیری که به عنوان کارشناس ایرانی فیزیک اتمی مشهور هست، میگوید که آمریکا من رو ربوده، و اما در پیام دیگر گفته می شود که من در آمریکا آزادانه زندگی می کنم. وزارت خارجه آمریکا ادعای ایران رو دایر بر اینکه آمریکا یک دانشمند هسته‌ای ایران رو بوده تکذیب کرده. ایران هم با انتشار این نوار ویدیویی منتسب به شهرام امیری مدعی شده که این دانشمند اتمی از سوی آمریکا قطعاً ربوده شده. نادر وکیلی همکار ما در آمریکا گزارشی در این باره فرستاده.
پی جی کرولی در مورد نوار ویدیویی شهرام امیری گفت
In light of some of that coverage yesterday, a number of people reviewed that video and we are unable to attest to its authenticity.
پس از انتشار این ویدیو و مشاهده آن توسط برخی، ما درستی آن را نمی‌توانیم تایید کنیم. سخنگوی ارشد وزارت امور خارجه در پاسخ این سوال که آیا آمریکا این شخص را ربوده است، گفت ایالات متحده آمریکا عادت ندارد در اطراف و اکناف جهان به آدم ربایی اقدام کند. اما آقای کرالی در پاسخ خبرنگار دیگری که گفت آمریکا پیش از این اقدام به آدم ربایی کرده است، افزود اگر سوال این است که ما یک دانشمند اتمی ایران را ربوده ایم، پاسخ آن منفی است. خبرنگار دیگری پرسید شما در مورد ادعای ایران چه میگویید؟ ادعایی که میگوید آمریکا این شخص را ربوده و به آمریکا آورده است، آیا این ادعا نادرست است؟ سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا گفت
Based on the media reporting, this individual was in Saudi Arabia and the question is did the United States kidnap him from Saudi Arabia? The answer is no.
Well, now the question is did the US kidnap him at all?
بر اساس گزارش رسانه‌ها این شخص برای زیارت به عربستان رفته بود و آخرین بار در آنجا دیده شده است و اگر سوال این است که آمریکا او را از عربستان ربوده، پاسخ آن منفی است. آقای کرالی در پاسخ این پرسش که آیا شهرام امیری در آمریکا به سر می‌برد، گفت وی در این زمینه چیزی نخواهد گفت، ولی افزود وی شخصاً از محل زندگی او اطلاعی ندارد.
به گزارش سایت پارلمان نیوز، ژیلا بنی یعقوب برنده جایزه شجاعت در روزنامه‌نگاری در سال 2009 میلادی به یک سال حبس تعزیری و 30 سال محرومیت از روزنامه‌نگاری محکوم شده. در همین باره با شیرین عبادی، حقوقدان و برنده جایزه صلح نوبل، همکارم الهی روانشاد گفتگویی کرده. شیرین عبادی:
صدور چنین حکمی برای خبرنگار شجاع و مستقلی همچون ژیلا بنی یعقوب در حکم مضحکه کردن دادگاه رو داره. متاسفم که قوه قضاییه ما تا این حد سقوط کرده که تبدیل شده به یک دستگاه امنیتی و هرچی که ماموران امنیتی بگویند بازی حکم میکنه. چگونه میتوان خبرنگاری که جایزه جهانی شجاعت رو گرفته بهش گفت تا 30 سال تو حق نداری کار کنی و تا 30 سال در حقیقت محرومیت از حقوق اجتماعی براش بدن بدون اینکه اتهامی متوجه او شده باشد؟ اتهام ژیلا بنی یعقوب و همسرش فقط در این است که آزاده هستند و حاضر نیستند سخن باطل رو قبول بکنند.
خانم عبادی، شما که خودتون برنده جایزه صلح نوبل و جوایز دیگر جهانی هستید، آیا تصور میکنید که گرفتن جوایز جهانی در مورد خانم ژیلا بنی یعقوب، جایزه شجاعت در روزنامه نگاری، فکر میکنید که گرفتن این جوایز در تشدید مجازات تأثیری هم داره؟
همانطوری که گفتم گناه اصلی خانم بنی یعقوب آزاده بودن ایشان است و اینکه حاضر نیستند تن به هر خواسته‌ای بدهند و هر نوشته‌ای رو قبول بکنند و در متن و ثنای دولتمندان قلم بزنند. گرفتن جایزه هیچ گناهی نیست که بخواهند کسی رو به خاطر اون مجازات بکنند، خصوصا اینکه جایزه از طرف یک نهاد بین المللی بی‌طرف داده شده و باعث افتخار جمهوری اسلامی بایستی باشد که چنین زنانی دارد که مورد تکریم جامعه جهانی هستند. من یک بار دیگر تأسف خودم رو از اینکه قضات دادگستری دست نشانده مأمورین وزارت اطلاعات شده اند اعلام می‌کنم.
گفتگوی الهی روانشاد بود با شیرین عبادی. 2 روز پس از ناتمام ماندن سخنرانی سید حسن خمینی در مراسم سالگرد درگذشت آیت الله روح الله خمینی، شدت حملات انتقادی بر علی مطهری نیز فزونی گرفته است. سید حسن خمینی و علی مطهری، وارثان آیت الله روح الله خمینی و آیت الله مرتضی مطهری، 2 تن از رهبران فکری انقلاب ایران هستند. مراد ویسی همکارم به همین مناسبت مروری دارد بر برخوردهای حکومت آیت الله علی خامنه‌ای با خانواده‌های 5 شخصیت اصلی در انقلاب 1357 ایران.
فشار حکومت آیت الله خامنه‌ای بر خانواده‌های 5 شخصیت اصلی انقلاب ایران، خانواده‌های مرتضی مطهری، روح الله خمینی، محمد بهشتی، حسین علی منتظری و هاشمی رفسنجانی، شخصیت هایی که در ابتدای انقلاب ایران و هنگامی که حجت الاسلام خامنه‌ای هنوز عضو شورای انقلاب ایران هم نبود، به حکم آیت الله خمینی مأمور اداره انقلاب ایران بودند. اما امروز سالها از آن روزها گذشته است. امروز حکومت آیت الله خامنه ایست. حالا و پس از گذشت سالها حتی خانواده های آنان نیز دیگر در امن و امان نیستند. طی ساعات گذشته علی مطهری فرزند آیت الله مرتضی مطهری به شدت مورد حمله لفظی طرفداران جریان حاکم قرار گرفته است. علی مطهری فرزند آیت الله مرتضی مطهری است، همو که تئوریسین اصلی جمهوری اسلامی بود و می گفت
مردم حق حاکمیت دارن. حق حاکمیت به معنی این است که مردم حق دارن که سرنوشت خودشون را خودشون در دست بگیرن.
آیت الله مرتضی مطهری که همانند آقای خامنه‌ای خراسانی بود، در اوایل انقلاب وی را به عنوان عضو جدید شورای انقلاب پیشنهاد کرد و به تهران دعوت نمود. اما حالا طرفداران آیت الله خامنه‌ای میگویند علی مطهری فرزند وی مثال خواص بی بصیرت است. البته حکایت برخورد حکومت آیت الله خامنه‌ای با خانواده‌های مؤسسان انقلاب ایران محدود به برخورد با خانواده مرتضی مطهری نیست. جمعه گذشته در حضور آیت الله خامنه‌ای از سخنرانی سید حسن خمینی به عنوان وارث بیت آیت الله خمینی جلوگیری شد و رهبر ایران که در همان جا حضور داشت اندک دفاعی از وی به عمل نیاورد. چند ماه قبل نیز علیرضا بهشتی فرزند آیت الله محمد حسینی بهشتی، یکی از نیرومندترین و زینفوسترین چهره‌های انقلاب ایران، به حکم مسئولان تحت امر آیت الله خامنه‌ای بازداشت شد. پسر آیت الله بهشتی را حتی با قل و زنجیر به دادگاهی آوردند که زمانی پدرش ریاست کل آن را بر عهده داشت و عکس وی هنوز بر در و دیوارهای آن دیده می شود.
خب سلطنت چیه؟ سلطنت این بود که یک شخص می گفت من فرمان روای شما هم، چرا؟ چون زور دارم. طبیعی است که این نوع تفوق طلبی چه برای فرد و چه برای گروه مطروده.
بسیاری بر این باورند که اگر آیت الله بهشتی زنده بود، رهبری جمهوری اسلامی هرگز با آیت الله خامنه‌ای نمی رسید. زیرا در زمانی که آیت الله بهشتی نفر اول سلسله مراتب قدرت پس از آیت الله خمینی به شمار می رفت، حجت الاسلام علی خامنه‌ای فقط نماینده ولی فقیه در شورای عالی دفاع بود. سالها پیش نیز به دستور حکومت آیت الله خامنه‌ای، آیت الله منتظری از دیگر مؤسسان انقلاب ایران به حصر خانگی رفت. حتی بعدها که این حصر شکسته شد، مراسم تشییع جنازه آیت الله منتظری با محدودیت‌های حکومتی روبرو شد. حالا نیز حکومت آیت الله خامنه‌ای نه تنها بر فرزندان آیت الله منتظری سخت می‌گیرد، بلکه یکی از نوه‌هایش به نام میثم را نیز به زندان بردند. آیت الله منتظری تا هنگام مرگ منتقد حکومت آیت الله خامنه‌ای باقی ماند.
گاهی اوقات هم میگم که این حرفا که میزنید اینا تضعیف نظامه. نظام که شخص نیست. زورگویی های مأمورین و مسئولین مردم رو زده میکنه جز آخون. اینجور هی ولایت فقیه که گفتم ولایت فقیه این بیشتر زدگی داره. هی ولایت مطلقه ولایت مطلقه.
در این میان اما حکایت برخورد حکومت آیت الله خامنه‌ای با هاشمی رفسنجانی و فرزندانش حکایتی خاص است. هاشمی رفسنجانی که به گفته خود رفاقتی 50 ساله با آیت الله خامنه‌ای دارد، حالا در عمل تقریبا چهره‌ای حذف شده به شمار می رود. هاشمی رفسنجانی که بعد از درگذشت آیت الله خمینی بیشترین نقش را در تعیین آیت الله خامنه‌ای به رهبری داشت، حالا نه تنها در عمل حاشیه نشین شده، بلکه حتی بر جان فرزندانش نیز که بعضن از سوی حکومت در حال تعقیب هستند نگران است. طبق گواه تاریخ بسیاری از انقلاب‌های جهان فرزندان خود را خوردند، اما به نظر می رسد کار انقلاب ایران از خوردن فرزندان گذشته و حالا کار به خوردن نوه‌هایش رسیده است. خواه این فرزندان و نوه‌های 5 خانواده مؤسس جمهوری اسلامی باشد یا صدها جوان نسل سومی که طی ناآرامی‌های 1 سال گذشته بر خاک افتاده و یا روانه محبس شدند.
مروری بود با سرنوشت بازماندگان 5 شخصیت اصلی انقلاب 57، آیت الله خمینی، بهشتی، مطهری، منتظری و هاشمی در دوران زمامداری آیت الله علی خامنه‌ای، مراد ویسی گزارش میداد.
به رادیو فردا گوش میکنید.
ساعت 12:30 بامداد است به وقت تهران، روز چهارشنبه 19 خرداد ماه 1189. با من مرتاد قاسمفر همراه هستی در میانه مجله نیمه شب رادیو فردا. در فرصتی که در پیش رو داریم از این مجله، برنامه هفتگی صدای شما صدای فردا رو خواهید شنید. اما پیش از این که این مجله رو بشنوید، از شما دعوت میکنم با همکارم نوشین سید حسینی همراه شوید و بشنوید سرتیتر و مهمترین، در واقع بخشای از مهمترین خبرهای ایران و جهان رو.
متشکرم مرتاد. علی مطهری نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی اخراجش از فراکسیون اصولگرایان را مقدمه‌ای برای تشکیل یک فراکسیون تازه خواند. به گفته آقای مطهری، فراکسیون تازه متشکل از اصلاح طلبان و اصولگرایان خواهد بود. این نماینده مجلس اضافه کرد که با خارج شدن افرادی مانند او از این فراکسیون جز تملق و چاپلوسی چیزی باقی نمی‌ماند. 50 نماینده مجلس روز یکشنبه در نامه‌ای به هیئت داوری فراکسیون اصولگرایان خواستار اخراج علی مطهری از این فراکسیون شدند. علی مطهری در واکنش به برهم زدن سخنرانی سید حسن خمینی در مراسم سالگرد درگذشت آیت الله خمینی، آن را یک حادثه تلخ و مخالف آرمان‌های انقلاب اسلامی از جمله آزادی بیان خوانده بود. به گزارش سایت پارلمان نیوز، ژیلا بنی‌یعقوب به 1 سال حبس تعزیری و 30 سال محرومیت از روزنامه نگاری محکوم شد. این روزنامه نگار 30 خرداد ماه سال گذشته همراه همسرش بهمن احمدی عمویی بازداشت شده بود. خانم بنی‌یعقوب پس از تحمل 2 ماه بازداشت با قرار وثیقه آزاد شد. ژیلا بنی‌یعقوب در سال 2009 برنده جایزه شجاعت در روزنامه نگاری شد. رامین مهمانپرست سخنگوی وزارت خارجه ایران روز سه‌شنبه گفت جمهوری اسلامی برنامه‌ای برای مبادله سکوهنورد آمریکایی زندانی با شهرام امیری پژوهشگر هسته‌ای ایرانی ندارد. دولت ایران آمریکا را به ربودن شهرام امیری متهم کرده که از خرداد ماه سال گذشته در عربستان ناپدید شده است. جمهوری اسلامی در مرداد ماه سال گذشته 3 آمریکایی را که در منطقه کوهستانی کردستان از خط مرزی عراق و ایران عبور کرده بودند دستگیر و آنها را متهم به جاسوسی و ورود غیرقانونی به خاک ایران کرده است. وزارت امور خارجه ایران روز سه‌شنبه لیویا لئو آگوستی، سفیر سوئیس در تهران را به عنوان حافظ منافع آمریکا احضار کرد. خبرگزاری جمهوری اسلامی ایران ایرنا دلیل این احضار را انتشار اسناد روبوده شدن شهرام امیری توسط سازمان سیا و انتقال وی به آمریکا ذکر کرده است. شهرام امیری پژوهشگر هسته‌ای از خرداد ماه سال گذشته در عربستان ناپدید شده است.
سپاسگزارم نوشین سید حسینی. و اما برنامه هفتگی صدای شما صدای فردا رو که تا ثانیه‌های دیگه خواهید شنید، در واقع تکرارش رو، اختصاص داره به بحث آزاد و دیدگاه شنوندگان رادیو فردا درباره مسائل مختلف و این هفته تأثیر وقایع بعد از 22 خرداد رو بر زندگی مردم ایران با حضور 1 روزنامه‌نگار و 3 شهروند از ایران بررسی خواهد کرد.
سلام به کارمندان
و شنوندگان رادیو فردا.
من از ارومیه، از افغانستان، خوزستان.
من کانادا هستم.
کارتون
خیلی جالبه،
خیلی زشته.
صدای شما صدای فرداست.
سلام میکنم به همه شما شنوندگان عزیز برنامه صدای شما صدای فردا. امروز من آرتا پورملک در غیاب همکارم جان خاکزاد به تنهایی خدمت شما هستم تا به بحث آزاد این هفته برنامه صدای شما صدای فردا بپردازیم. امروز علاوه بر 3 شنونده یک مهمان هم در استودیو خواهیم داشت، پس این 24-5 دقیقه رو با ما همراه باشید. در اینجا میرسیم به بحث آزاد برنامه صدای شما صدای فردا. موضوع بحث آزاد برنامه این هفته تحولات سیاسی پس از انتخابات 22 خرداد و تأثیرات اون بر روی زندگی شماست. در بحث آزاد این هفته سه شنونده به نامهای آقای سعید از ایران، آقای فرشید از ایران و همچنین آقای امیر از ترکیه حضور دارند. ضمناً در استودیو و در کنار من آقای آرش حسنیا، روزنامه‌نگاری که در زمان انتخابات در ایران حضور داشته و از نزدیک شاهد تحولات بوده، حضور داره و ما رو همراهی میکنه. همونطور که میدونین ما در آستانه سالگرد انتخابات 22 خرداد هستیم. در برنامه امروز میخوایم تأثیرات فردی و اجتماعی جنبش سبز و وقایع بعد از انتخابات رو به بحث بذاریم. من اول به سه شنونده عزیزی که دعوت رادیو فردا رو پاسخ گفتن و در بحث امروز شرکت کردن سلام میکنم و بعد هم به تو آرش. ممنون از حضورت. سوال اول رو از شنوندگان بپرس تا بحث آزاد این هفته رو آغاز کنیم.
منم سلام میکنم هم خدمت سه شنونده عزیزی که امروز ما باهاشون هستیم توی این برنامه و شنونده های عزیز دیگه‌ای که شنونده این برنامه صدای فردا،
صدای شما، صدای فردا هستن.
من فکر میکنم که برای آغاز بحث بهترین باشه که همین سوال محوری رو که این سه دوست عزیز ما رو ترغیب کرده که در برنامه ما شرکت بکنن، همین سوال رو داشته باشیم، یعنی با یک سوال کلی شروع بکنیم که انتخابات خرداد ماه پارسال و وقایع بعد از اون چه اثری رو در زندگیشون داشته.
آقا سعید از شما شروع میکنیم، وقایع انتخابات پارسال چه تأثیری داشته روی مردم؟
من چون مخالف موضوع سبزم فکر کنم دوستان باید شروع کنن تا یه موافق صحبت کنن تا یه مخالف صحبت کنه. ولی خب ببینید، در حال انتخاب آقای احمدی نژاد نشون داد که باز محور مقاومت، من از اینجا شروع کنم، محور مقاومت منطقه زنده هست، بیدار هست. و خب به هر حال ببینید ما در جامعه مسلمان امروز چه نوع مسلمان داریم؟ حالا حالا یه نشون نمیشه بگیم مسلمان، یکی اونایی که اعتقاد به تمدن اسلامی دارن، یکی هم اونهایی که اعتقاد به سکولار دینی دارن، یکم اونا که مدرنیته اسلامی رو اعتقاد دارن. من فکر میکنم انتخاب آقای احمدی نژاد نشون داد که اونایی که اعتقاد به تمدن اسلامی دارن هنوز زنده، بیدار و مقاوم، و خب اونایی که مدرنیته اسلامی هستن که اعتقاد دارن که اسلام نمیتونه این ظرفیت رو نداره که جهان رهبری کنه، دیگه گوشه قرار گرفتن دیگه. اونایی هم که سکولارن که دیگه اصلا باختن دیگه همه چیزو.
ممنون. آقای سعید نظر امیر رو بشنوین.
من اولش موافقم که هر کسی نسبت به اون دید هایی که داره بتونه راحت حرفش بزنه. دوستان گفتن انتخاب آقای احمدی نژاد، من دقیقا میگم انتخاب آقای احمدی نژاد تونست مملکت رو به سمت سویی ببره که آتش های زیر خاکستر 30 سال گذشته خودشون رو نشون بدن. حالا متاسفانه حکومت جمهوری اسلامی اومد سوار این موج مردم شد به خاطر اینکه بتونه اون اقتدار خودش و اون محبوبیت خودش نزد مردم رو به منطقه و به دنیا نشون بده. این سوار شدن روی موج مردم زیاد به مزاج ما سکولارها، حالا که به قول آقا سعید میگن که ما همه چیزمون رو باختیم، نه ما خوشبختانه چیزی نباختیم، ما یک اشتباهی کردیم و اومدیم که به قول معروف محبوبیت جمهوری اسلامی ایران رو توی منطقه بالا بردیم. و فقط همین اتفاقی که برای انتخابات افتاد اتفاقات خوبی نبود. حالا به زعم من شاید میشد خیلی مسالمت‌آمیزتر رفع و رجوع بشه، شاید حکومت جمهوری اسلامی میتونست بقای خودش رو یه جور دیگه داشته باشه. این اتفاقی که افتاد که همه ما جنبش سبزی ها اسمش رو یه کودتا میذاریم، به این ترتیب بود که باعث شد که خیلی از خانواده ها بچه هاشون رو از دست بدن، جوان هاشون رو از دست بدن، جوان ها به زندان برن، و نه فقط زندان ابی، نه فقط زندان هایی مثل کهریزک، زندان های مخفی که این رژیم داره و هیچ کس از اونها خبر نداره.
آقای امیر من متشکرم، اجازه بدین که ما نظر فرشید رو هم بشنویم. فکر میکنم آقای سعید هم قطع شدن و همکار من در استودیو مشغول برقراری تماس مجدد با ایشون هستن تا بعد از صحبت فرشید ما نظر سعید رو هم بدونیم. آقا فرشید بفرمایید.
دوستان در مورد انتخاباتی که در ایران برگزار شد صحبت کردن، منم در مورد اینکه بعد انتخابات جنبش سبز چه دستاوردهایی به دست آورد صحبت میکنم. یکی از مهمترین دستاوردهایی که این جنبش به دست آورد این بود که مشخص شد بدنه اصلی و حتی اکثر مردم ایران مخالف این رژیم است. ببینید آقای موسوی، آقای احمدی نژاد رو در روی هم دیگه این مناظره انجام دادن که یه طرف بودن 40 میلیونی هم نظاره‌گر موضوع بودن. اولا آشکار شد که حقایق و حقانیت با کی درست میگه کی غلط. واقعا یک نفر در حکومت ایران تصمیم گیرنده نهایی و رأی اون یک نفر رئیس جمهور یا هر کی حالا شورا نماینده مجلس رو تعیین میکنه. خیلی خوشحالم مردم ایران بعد انتخابات صبرشون دیگه تموم شد و لبریز شد، همه همدل و همصدا شدن، جنبشی رو تشکیل دادن که دنیا واقعا بهش داره افتخار میکنه.
آقای فرشید، من خواهش میکنم یه مقدار خلاصه‌تر بفرمایید که وقت به بقیه دوستان و بقیه مطالب هم برسه.
بعد انتخابات فشار بیشتری آوردن رو مردم ایران، به خصوص مردم عزیز تهران، هم از نظر اقتصادی هم از نظر اجتماعی. شما هر روزی که میخواستی بیرون قدم بذاری با شدیدترین مسائل امنیتی روبرو میشد. قشر دانشجو نخبه ما واقعا فشار زیادی بود. من خودم هم دانشجو هستم، به قول معروف دو ستاره هم شدم و مشکلات خیلی متعددی. استقبال گرمی که دولت مردان از قاتل آقای بختیار کردن واسه من واقعا جالب بود.
اون رو میشه اصلا توی برنامه دیگه به بحث گذاشت. من خواهش میکنم که وارد اون موضوع نشیم و اگه اجازه بدین الان من یک نکته دیگه مطرح بکنم، بحث همطور ادامه پیدا بکنه.
مشکل
آرش، فکر میکنم یه سوالی داشتین.
فکر میکنم که اگر سعید هم یک بار دیگه این فرصت رو پیدا بکنه که نظر خودش رو مشخص و متمرکز روی اون سوال که به هر حال وقایع پس از انتخابات چه اثری در زندگی مردم داشته و چطور میبینه جامعه ایران رو بعد از انتخابات و مقایسهش بکنه با قبل از انتخابات، فکر میکنم که راهگشا باشه برای اینکه ما بتونیم بحث بعدی رو شروع بکنیم.
آقا سعید، میشنویم نظر شما رو.
مدت ها بود دیگه صدای فرد سکولار نشنیدم. خیلی خوشحالم اینی که میفرمایند آقا فرشید انتخابات. من یه سوال از ایشون دارم. اونم این که سال 76 چه کسانی انتخابات رو برگزار کردن؟ چه کسانی رأی آوردن؟ اصلاح طلبان رأی آوردن سال 76. آیا اون کسانی که سال 76 انتخابات رو برگزار کردن دلشون می‌خواست آقای خاتمی رأی بیاره؟ کدوم انتصاب؟ چرا بر اساس اون چیزی که خودتون فکر می‌کنید صحبت می‌کنید که همون باور کنم؟ ببینید مثلا مثلا دو سال 84 چی؟ سال 84 اصلاح طلبان انتخابات رو برگزار کردن. آیا دلشون می‌خواست آقای احمد نژاد رأی بیاره؟ نه، دلشون می‌خواست آقای علیزاده رأی بیاره، آقای معین رأی بیاره. پس ببینید انتخابات نیست. اصلا انتخابات نیست. من یه نقل قول کنم. آقای محتشمی پور اعلام کرده بودن بعد از انتخابات که حدود نصفی از 46000 صندوق، یعنی 23000 اینجور حالا بگیم 23000 صندوق نادرهای آقای موسوی اینها نتونستن که برن پای اون صندوق‌ها و نظارت کنن. خب برفرض ادعای آقای محتشمی پور درست، من میخوام بگم که آیا آقای موسوی که اعلام تخلف کرده، دوستانم تقریبا داره همین چیزا رو میگن، آیا آقای موسوی نمیتونست بگه خب تو همین 23000 تایی که دیگه اعتماد به ناظران پای صندوق بودن دیگه، گفتن نصفش پای صندوق نبوده حالا به دلیل مثلا برخورد مسئولین، خب حالا این 23000 تا 23000 تا رو می‌رفتن حساب و کتاب می‌کردن ببینن آماری که اعلام شده با آماری که هست وزارت کشور اعلام کرده می‌خونه یا نه. یه مسئله دیگه، آقای موسوی قبل از اینکه انتخابات تمام بشه همه خبرنگاران و روزنامه‌نگاران دعوت کرد، اعلام کرد که من پیروز انتخاباتم. اینو دیگه کسی که نمیتونه رد کنه. خب چه جور شد در کمتر از شاید 12-13 سال نظر ایشون برگشت و گفت تخلف شده؟ چرا اینجور چیزی به وجود اومد؟ آیا غیر از اینی که به قول یکی از همون دوستان اصلاح طلبی تخلف اسم رمز بود؟ من فکر میکنم به موجفز پرداخته نشد. چون قرار بود در مورد موجفز صحبت کنید. سر حقیقتا چی میخواد از جان ملت ایران؟ یک و دو، به نظر شما که حالا میاد صحبت میکنید که نمیدونم انتخابات اینجور و مردم اونجور، چه کسانی دارن موجفز هدایت میکنه؟ نه ظاهرش، باطنش کی داره موج سبز رو هدایت میکنه؟ اجازه بدید در مورد موج سبز بیشتر صحبت بشه. شما اگر حالا شارژ موبایلم تموم نشه در مورد موج سبز خیلی صحبت دارم، من در خدمتتون هستم.
ممنون آقای سعید، امیدواریم که شارژ موبایلتون تموم نشه و اگر این اتفاق افتاد و ارتباط ما قطع شد به حساب ما نذارن شنوندگان.
به خاطر همین گفتم
قبل از اینکه نظرات بقیه دوستان رو بشنویم من یه سوالی میکنم از آرش در استودیو. نظر آرش رو بشنویم و بعد دوستان نظرات خودشون رو در مورد این سوال بگن. آرش، به نظرت آیا وقایع پس از انتخابات سال گذشته صرفا ناشی از اعتراض‌های صورت گرفته به نتیجه انتخابات بود یا ریشه در مسائل سال‌های قبل‌ترش داشت؟
راستش من فکر می‌کنم که بحث بر سر اعلام نتایج انتخابات که اولین اعتراض‌ها هم با همین شروع شدش، ابتدا محدود به نتیجه انتخابات بود، یعنی تعداد زیادی یا تعداد عمده‌ای از مردم ایران که در انتخابات شرکت کرده بودند بر این باور بودند که نتایجی رو که وزارت کشور اعلام کرده نتایج درستی نیست. خب کاندیداهای مورد نظر اونها مثل آقای موسوی، آقای کروبی هم و حتی آقای رضایی هم در اون روزهای اول بر این باور بودند که تقلبی صورت گرفته یا حداقل اشتباهاتی در شمارش آرا یا سایر موارد اتفاق افتاده که میتونستش در واقع دلیل اصلی این باشه که اون عده‌ای که به این کاندیداها رأی داده بودند و در انتخابات شرکت کرده بودند در اعتراض به رأی از دست رفتهشون یا رأی گم شدهشون اعتراضهای خودشون رو نشون بدن. اما من فکر می‌کنم که با توجه به واکنشی که حاکمیت داشت نسبت به این اعتراض‌ها که فکر می‌کنم عمده‌ترین اعتراض بعد از اعلام نتایج همون راهپیمایی سکوت در روز 25 خرداد بود که یک جمعیت بسیار زیادی که حالا برخی از رسانه‌ها و ناظران و گزارشگران اون رو حتی میلیونی ارزیابی می‌کنند، از میدان امام حسین تا میدان آزادی شهر تهران در اعتراض به وضعیت موجود آمدند در خیابون و اتفاقا سکوت کردند. بر اساس مستنداتی هم که داشتند، چون من اون روز شاهد ماجرا هم بودم، مستنداتی که دست همین تعداد معترضین بودش، اصل 27 قانون اساسی رو خیلی‌ها پرینت کرده بودند که در اون خب اجازه داده شده که تجمع آزاد مگر اینکه مخل مبانی اسلام باشه و بدون اسلحه باشه، اون دستشون بود و هر کس هم اگر می‌خواست شعاری بده با واکنش خود تجمع کنندگان مواجه می‌شد که همه می‌گفتن که ما اومدیم اینجا فقط سکوت بکنیم. خب ما نگاه می‌کنیم می‌بینیم که پایان اون راهپیمایی که یک جمعیت میلیونی آمده و اتفاق امنیتی نیفتاده، ناامنی در کشور ایجاد نشده، برخوردی میشه و بعد از اون برخورد اتفاقاتی می‌افته که دیگه بحث انتخابات فقط نیست، بحث اعلام نتایج نیستش. به قول یکی از دوستامون، فکر کنم فرشید یا امیر بودش، در واقع هر کس دیگه از ذهن خودش اون مشکلات فروخورده خودش در 30 سال گذشته رو، یکی نسبت به آزادی بیان وجود نداشته، یکی نسبت به مشکلات اقتصادی موجود، یکی نسبت به مسائل سیاسی، و هر کسی بر اساس مشکلاتی که داشته و نتونسته این اعتراضات رو عنوان بکنه، نتونسته تریبونی براش پیدا بکنه، همراه میشه. یعنی با اعتراض به اعلام نتیجه انتخابات شروع شد، اما من فکر کنم هر چقدر که ما جلوتر رفتیم، خواسته ها و تقاضاهای دیگه ای رو هم از جنبش سبز شاهد بودیم که میخواست از حاکمیت که اونها رو تعمیم بکنه و به اونها بها بده و به اونها توجه بشه.
بحث جنبش سبز شد، دوستانم به جنبش سبز اشاره کردن. آرش، یه سوال به نظر من میرسه، جنبش سبز قبل از انتخابات کار خودش رو شروع کرد یا بعد از انتخابات این جنبش به راه افتاد؟
من راستش یه حسرت اساسی همیشه دارم توی این انتخابات و اون فضاهای قبل از برگزاری انتخابات بود. یعنی حتما این سه دوست عزیزمون هم که الان با ما هستن، همراه هستن توی این برنامه، شاید اون حسرت اون شب‌های قبل از انتخابات رو دارن که ما چه فضای خوبی رو توی اون شب‌ها تجربه کردیم و چه بد که بعد از انتخابات اون فضا دوباره تکرار نشد و تحمل نشدش اون فضا. خاطرم هستش که تمام هوادارای کاندیداهای مختلف، هر چهار کاندیدا می اومدن با همدیگه بحث می‌کردن، بحثا خیلی هم جدی، خیلی هم بدون تعارفات معمول ایرانی و سیاسی همراه می‌شدش، اما به هر حال فضای گفتگویی که شکل گرفته بود، من فکر می‌کنم حسرت بزرگ خیلی از مردم ایران هست که چرا همون فضای گفتگو، همون فضای نقد بعد از انتخابات تحمل نشد. در واقع اون جریان که ما امروز به عنوان جنبش سبز میشناسیم، نطفه‌اش در شب‌ها و روزهای قبل از انتخابات بسته شد.
ممنون آرش. آقای امیر، نظر شما چیه در مورد جنبش سبز و تحمل نشدن صدای جنبش سبز بعد از وقایع انتخابات؟
من یه چیزی خدمت عرض کنم، اگه الان جواب دوست عزیزمون سعید رو ندم و خط دست من دلخور نشه، چون چند تا سال جفری گریخته بود و هر کدومش نیاز به فایل داره و نیاز به جواب داره و همه اینها کلی طول میکشه. من حالا برمیگردم به جنبش سبز و صدایی که کلا به گوش دنیا رسید. من با حرف شما موافقم، خیلی مسالمت‌آمیزتر میتونستن اینها یک جوری رفع و رجوع کنن این میزنگ رو با برگزاری انتخابات مجدد، یا واقعا یه میزگرد، یا یک جلسه‌ای که هم علنی باشه، یعنی هم به صورت مستقیم پخش بشه، اینها واقعا بتونن با هم صحبت کنن، نه اینکه همه صحبت بکنن توی مناظره ها تموم بشه بعد 10 دقیقه اضافه تر 20 دقیقه نمیدونم چقدر آقای احمدی نژاد وقت بدن، آقای احمدی نژادی که کلا تریبون صدا و سیما است. من میخوام راجع به فقط آزادی بیانی که بعد از انتخابات کشته شده، یعنی خیلی وقته که کشته شده، من فقط میخوام راجع به اون صحبت کنم که بعد از انتخابات کلا اصلا محو شد، یعنی کسی نمیتونست دهنشو باز کنه و بخواد حرفی بزنه. مردم چرا اومدن حرف زدن، گوله خوردن، کشته شدن، مردن، همه دنیا هم دیدن.
آقای فرشید، خیلی کوتاه نظرتون رو بفرمایید و بعد بریم سراغ جمع‌بندی.
فکرم جنبش سبز بر اساس ظلم ها، سختی ها و مشقت هایی که مردم ایران تو طول سال ها این 30 سال پس از انقلاب اتفاق افتاده، مثل آتیش زیر خاکستر بود که شعله ور شد. این نه واسه این انتخابات، نه واسه انتخابات دیگه. به نظر من جنبش سبز واقعا دستاورده زیادی داشت، اینت مثلا به همه دنیا نشون بده که بابا ما هم هستیم، اینجا چه خبره. بعد زیاده به دوستمون آقا سعید میخواستم یه چیزی عرض کنم. ایشون که حرف از این میزنن که جنبش سبز به ایران خیانت کرده، نابود کرده، نه، من یه سوالی از ایشون دارم. طرفدار آقای احمدی نژاد و آیت الله خامنه ای همیشه عکس امام خمینی تو سینه شونه. میخواستم ببینم الان این یک سالی که گذشته ایشون یک نفر از خاندان آیت الله خمینی رو به من نشون بده که اینا خودشون قبول دارن. دوم اینکه اینا همش دارن میگن قانون قانون قانون، ولی به قانون عمل نمی کنن. این قضیه روز عاشورا رو خیلی اینا بزرگش کردن. چرا؟ هی میگن محاربه با خدا و این چیزا. الان جدیدا محاربه با آقای احمدی نژاد هم درست کردن. اولا ریختن تو خیابون روز عاشورا من خودم عیب میدونم، درست نیست، ولی کشتن و زدن مردم تو روز عاشورا که خیلی بدتر از اونه. که اگه این توهین به امام حسین اون که بدتره. که
من فکر کنم آقای سعید هم شارژ موبایلشون تموم شد و الان ما نداریم ایشون رو. از استودیو هم همکاران من تلاش میکنن، نمیتونن با ایشون ارتباط برقرار بکنن. من سوال آخر رو میپرسم در مورد آینده جنبش سبز. اول آرش حسنیا در استودیو لطفا نظرش رو بگه و بعد هم فرشید و امیر نظر پایانیشون رو در این مورد بگن.
یه اجازه بدی منم تو همین چارچوب که عدالت رعایت بشه مثل فرشید و امیر منم رعایت میکنم وقتی کم رو. شاید انتظار نسبت به این که این جنبش کماکان همون بروز بیرونی مثل تکرار اتفاقی مثل 25 خرداد یا روز قدس پارسال یا 13 آبان و 16 آذر رو داشته باشه، فکر میکنم که شاید به نوعی این خود توقع بیش از تحمل حاکمیت و بیش از توان هواداران جنبش سبز باشه. تا اونجایی که من در اون چند ماهی که هوادارهای جنبش سبز رو دیدم، هواداران جنبش سبز متشکل از نیروهای کاملا بدنه مردم هستن، از طبقات مختلف، از اصناف مختلف، و نمیشه توقع داشتش که این مردم عادی هزینه بیشتر از این چیزی رو که این ایستادگی رو که در یک سال گذشته کرد روی آرمانهاشون و خواستههاشون انجام بدن. رو همین حساب من فکر میکنم که جنبش سبز به حرکتش ادامه میده، کماکان زنده خواهد بود، اما فکر میکنم با گذشت زمان این بروز به شکل دیگه خودش رو نشون میده، نه در بروزهای خیابونی، تظاهرات گسترده یا سایر چیزهایی که ما در ماهای اول بعد از انتخابات شاهدش بودیم.
ممنون از آرش حسنیا. آقای امیر نظر شما رو میشنویم در مورد آینده جنبش سبز.
من خیلی کوتاه توی چند تا جمله عرضامو تموم میکنم. به این دوستان میگم که شماها که مراسم تشریفاتی برای آقای خمینی برگزار میکنید، آقای خمینی یک حرفی زد و شما بهش اعتقاد دارید. مثلا شمایی که میگم اون دوستانی مثل آقای سعید و سعیدهای دیگر هست، بهشون میگم امام خمینی گفتن که ممکنه پدران ما برای ما انتخابی کرده باشند از نظر سیاسی و ما نباید حتما زیر بار اون بریم، و ما هم و ما جنبش سبزی ها هم زیر رویه‌ای که پدرانمون برای ما انتخاب کردن نخواهیم رفت و بعد ادامه میدیم تا به سرانجام برسیم.
ممنونم. آقای فرشید نظر پایانی شما.
جامعه ایران یه جامعه جوونیه و جنبش سبز پر از این جوانهای پرنشاط و شاداب هستن که همشون هم نخبه و دانشجو هستن، بخش اعظمش اینا تشکیل. من شنیدم آقای موسوی درخواست مجوز کردن، خیلی کار خوبی کردن، ولی من به آقایون دولت مرزی ایران پیشنهاد میکنم همون حرف آقای کردودی. واقعا اگه شما که میگید که ما کشورمون عدالت داریم و فلان، شما روز 21 خرداد روز جمعه است، روز تعطیل، 500 دارن از تلویزیونتون پخش کنید که یه راهپیمایی شما بذارید. شما که میگید طرفدارتون هم توی یک سال آینده خیلی زیاد شده، از ما هم همه منفور شدن نسبت به ما نفرت. روز 21 خرداد شما اختصاص بدید، روز 22 خرداد هم چه شما مجوز شما بدید چه ندید، ما هم هیچ تبلیغاتی هیچی هم تو دستمون نیست. ببینیم کدومش بیشتر و چجور میگه. من 100% مطمئنم این جنبش خودشو به جای خواهد رسون، چون توش پر دانشجوهای باخرد، نخبه و همه هستن. واقعا یه جنبش کاملی هست. این جنبش با فکر داره کار میکنه، با فکرم جلو میره. مطمئن باشید حالا شاید پول بکشه، زمان ببره، ولی بالاخره جنبش کارشو تموم میکنه.
به پایان بحث آزاد امروز برنامه صدای شما صدای فردا رسیدیم. اگر شما شنوندگان عزیز نظرات متفاوتی با آنچه در برنامه امروز مطرح شد دارید با ما تماس بگیرید تا ما اونها رو در برنامه آینده صدای شما صدای فردا پخش کنیم. شماره تلفن پیامگیر ما هست 2042-02-21-12-41-13. دوستان شما هم میتونید در بحث آزاد برنامه صدای شما صدای فردا شرکت کنید. برای این کار کافی است از طریق پیامگیر تلفنی، اسمس و یا ایمیل آمادگی خودتون رو اعلام کنین تا ما با شما تماس بگیریم و مقدمات شرکت شما رو در این برنامه فراهم کنیم. با سپاس از سعید، فرشید و امیر و همچنین آرش حسنی ها که در استودیو ما رو همراهی کرد. دوستان طی هفته گذشته تعداد زیادی از شنوندگان رادیو فردا با ما تماس گرفتن و نظرات خودشون رو در مورد تأثیرات جنبش سبز و تحولات پس از انتخابات سال گذشته با ما و با شما در میون گذاشتن. با هم به نظرات تعدادی از شنوندگان گوش میکنیم.
اگر حقیقتش بخوای روی من هیچ تأثیری نگذاشته، همه مثل همه، پس با حال من فرقی نمیکنه.
به نظر من هیچ تأثیری نگذاشته، فقط تحولات این داشته از تعداد زیادی بازداشت کردن.
از جمله دستاوردهای پس از انتخابات این بود که مردم توانستند خشم و نفرت پنهانی 30 ساله خود را آشکار کنند و فاصله میان ملت و حکومت برای جهان مشخص شد.
بعد از 1 سال نظر مردم هیچ فرق نکرده، همون نظر آقای مهندس موسوی از مردم خواهان عدالت، راستی، حقیقت، درستی، غیر از این چیزی نمیخواهند.
نمیدونم شما اصلا صحبت میکنید تأثیراتشو، تأثیر که داشت، اما به نظر من ملت ایران با عزاداری که داشتن با رأی بالای جناب آقای احمدی‌نژاد به عنوان رئیس جمهور انتخاب کردن و یک بار دیگه ثابت کردن همیشه در صحنه‌ن و اتفاقاتی که بعد از این انتخابات پیش اومد ما تونستیم راحت باش کنار بیایم و ایرانمون رو سرفراز کنیم.
رأی سبز ما نام سیاه شما نبود، خواسته ما لطف الان شما نبود، رأی سبز ما ترکش و مسلسل نبود، رأی سبز ما پیراهن مبدل نبود، رأی سبز ما ندا، سهراب، این همه جوان بود، رأی سبز ما جنگ سر آبونون نبود، رأی سبز ما یعنی ایمان، یعنی جاویدان، یعنی آباد، یعنی ایران.
با تحولاتی که بعد از 22 خرداد رخ داد به جهانیان ثابت کردیم که ما رژیم ایران رو نمیخوایم و تا آخرین قطره خونمون میستیم و به موسوی و کروبی و خاتمی هم تبریک میگیم که ایستادن.
صدای شما صدای فرداست.
به پایان برنامه امروز میرسیم. با سپاس از شما دوستانی که با ما تماس گرفتید و نظرات خودتون رو به ما اعلام کردین. من قبل از خداحافظی شماره های تماس با رادیو فردا رو اعلام میکنم. شماره پیامگیر ما در پراگ هست 2042-02-21-12-41-13. شماره پیامگیر ما در واشنگتن هست 201-202-82-87-220 و شماره اسمس یا پیامگیر ما هست 2420-603-87-41-50. آدرس ایمیل ما هم هست info@radiofarda.com. شما در تمام ساعات شبانه روز میتونید با شماره های اعلام شده تماس بگیرید و با ما در ارتباط باشید. امیدوارم هفته آینده جان خاکزاد هم حضور داشته باشه و با هم دیگه برنامه رو خدمتتون تقدیم کنیم. من آرتا پورملک اوقات خوشی رو برای همه شما آرزو میکنم. با رادیو فردا بمانید تا بی خبر نمانید.
شما چه فکر میکنید؟ فقط در رادیو فردا.
با توجه به تحولات سال گذشته، اگر انتخابات ریاست جمهوری ایران در هفته آینده برگزار میشد، شما به چه کسی رأی میدادید؟ برای اینکه به ما بگویید چه فکر میکنید، با شماره تلفن 2042-02-21-12-21-12 تماس بگیرید.
تقریبا در ساعت 1 بامداد روز چهارشنبه 19 خرداد ماه 1389 خورشیدی هستیم. در مجله نیمه شب که ثانیه‌هایی به پایان اون بیشتر باقی نمونده. شما علاوه بر این که میتونید از طریق پیامگیرایی که همکاران هم اعلام کردن با ما تماس بگیرید، میتونید از طریق پیامگیر رادیو فردا با ما تماس بگیرید، اس ام اس بفرستید 20420-603-874-5050، یا اینکه از طریق اسکایپ میتونید با ما تماس بگیرید که کافی نام رادیو فردا رو در یک کلمه به انگلیسی رادیو فردا RADIOFARDA رادیو فردا در قسمت جستجوی اسکایپ وارد کنید، با ما تماستون برقرار میشه. این رو هم بگم که رادیو فردا از پخش پیام‌هایی که در اون به شخصیت‌های حقیقی، حقوقی و همچنین مسائل ملی، مذهبی و قومی بی‌احترامی شده باشه معذوره. صندلی آبی.com هم فیلتر شکن امروز ماست. با من مهرداد قاسم‌فر همراه بودید تا ثانیه‌های